أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام و قطع سلطه اجانب بر بلاد شیعه و شیعیان امیر المؤمنین صلواتی خط کنید. یکی از مطالب مطروحه در السنه فقها این است که آیا در شرع ما دارای ملاکات کلی هستیم و احکام کلیه هستیم که بتوان از آن در هر برهه‌ای و در هر زمان و موقعیتی و در هر ظرفی استفاده خاصی نمود، یا اینکه باید در عمل به مصادیق مسائل مطروحه در شرع اکتفا بر همان مصادیق خاص زمان شارع بشه؟ یعنی آیا ما می توانیم در مصادیقی که با او برخورد می‌کنیم از یک ملاک کلی استفاده کنیم، یا مصادیق همون ملاک‌های کلی هم باید به دست شارع باشه؟ با توجه به مطالبی که عرض شد، پاسخ این سوال روشن میشه که نه خیر، دین مقدس اسلام به لحاظ تکامل و به لحاظ رشدی که لازمه بقا و استمرار اوست با در اختیار قرار دادن ملاکات و کلیات مصادیق اونها را هم در هر زمانی در اختیار انسان قرار داده. و عمل بر این مصادیق توقیفی و تعبدی نیست، ولی صحبت در این است که پی بردن به این ملاکات یکی از مشکلترین مشکلاته، البته نه همه اونها. و همونطوری که دیروز عرض شد، برای رسیدن به این منظور صرف بحث و تدریس و تدرس و تحقیق و تدقیق در متون و آثار کفایت نمی کنه، بلکه مطلب بالاتر از این و مهمتر و دقیقتر از این قضیه است. ولی بحث همیشه در صورت ثبوت موضوع، به عبارت دیگر در هر جا که موضوع تحقق پیدا بکند حکم هم مترتب میشه. اگر ما بخوایم این بحث رو از جنبه فنی به مرتبه خطابی بیاوریم، باید مطلب رو به این نحو ادامه بدیم. در قرآن مجید ما آیاتی میبینیم که اینها یک ملاک کلی برای ما بیان کردند. فرض کنید در آیات مربوط به اعداد در قبال مشرکین و مخالفین می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. ای مسلمین، تا آنجا که در توان دارید برای مقابله با کفار و مقابله با مشرکین به تجهیز قوا و نیرو بپردازید. این یکی از احکام واجب و ضروری دین اسلام است. به هر مقدار که در توان دولت و حکومت اسلامی است، باید برای جذب نیرو و تحصیل عده و عده جهت خونسا نمودن و ارعاب و تخویف دشمنان اسلام باید بکوشه. این یکی از واجباته. در زمان رسول اکرم اعداد قوه به صورتی بود و در این زمان به صورت دیگری است. در اون زمان شمشیر و نیزه و تیر و کمان و اسب و مرکب و امثال ذلک بود و در این زمان تمام اینها به کناری رفته و اسلحه جدیدی جایگزین شده. به عبارت دیگر جنگ در اون زمان جنگ مردانه بود و در این زمان نامردانه است. نامردانه است. در اون زمان مقابله تن به تن بود، ولی در این زمان نامردانه یک دگمه ای رو فشار میدن و یک شهری از بین میره. این میشه جنگ نامردانه. ولی در همین صورت و با همین کیفیت اسلام باید با مشرکین مقابله کنه، چاره نیست. اسلام باید همانطور که مشرکین در صدد اعداد قوا هستند، این هم باید در صدد بیاد، بلکه بالاتر. و خدا لعنت کند استعمار را. در زمانی بود و اوقاتی بر ما گذشت که کشور اسلامی ما یکی از بزرگترین و بلکه بتوان گفت بزرگترین حد مرزی در تاریخ جغرافی دنیا رو داشت. ولی سیاست‌های حکام نادان و پادشاهان خودپرست و دنیا پرست و شکم پرست و در رأس همه این امور استعمار زیرک و زرنگ و گوش به زنگ این کشور اسلامی را تکه تکه نمودند و به این کیفیت در آوردند. برای از بین بردن اسلام اونها بیدارتر از ما بودند، اونها هوشیارتر از ما بودند. کشور اسلامی عثمانی رو به 18 قسمت تجزیه کردند. این ممالک عربی که الان میبینید هر یه وجب یه وجب یه مملکت درست شده، همه مال انگلیسه. امروزه تمام دنیا زیر سیاست‌های نیرنگ بازانه انگلیس داره میچرخه و کسی از این نکته اطلاع نداره. اینها آمدن کشورها رو همه رو تیکه تیکه کردن که هیچ قدرتی نتواند در مقابل اونها بیسته. منابع اسلام رو بیان غارت کنن و امکانات را در خدمت خودشون بگیرن. یکی از ارهام و آشنایان ما که مدتی در همین شرکت نفت بود، در زمان سابق و زمان شاه سابق، او برای من گفت که یک روز من با یکی از همین مأمورین عالی رتبه انگلیس آشنا شدم، رفیق شدم. پس از ارتباط و مراوده و اینها یه روز ازش سوال کردم شما کی میخواید دست از سر ما بردارید؟ کی میخواید شما ما رو راحت بگذارید؟ عرض کنم حضورتون که اول استیحاش کرد که این حرفا چیه، به ما چه مربوطه، مسائل چیه، مسائل طبق قرارداد و اینها چی میشه، مسائل یعنی چی چی. گفتم نه، باز شوخی نداره، شما کی میخواییم برده؟ گفت حالا جوابشو بعد بهت میدم. رفت و 2 روز دیگه ملاقاتش کردم، گفتم بالاخره جواب ما چی شد. گفت من در این 2 روز بین وجدان و بین سیاست گیر کرده بودم. از یک طرف مقتضای سیاست و سیاست شیطانی ها، مقتضای سیاست شیطانی به من اجازه ابراز این مطلب رو نمیداد و از طرف دیگر طوری یک شخص صادقی پنداشتم، دیدم وجدانم میگه باید مطلب رو بگی. بالاخره وجدانم رو غالب کردم و الان مطلب رو بهت میگم، ولی تو رو به خدا این حرف رو جای نقل نکن، مطرح نکن، خلاصه سر ما رو به باد نده، خدا لعنت کنه انگلیس، هرچی از زیر سر همین انگلیس ها، هر چه میخواید بد و بیرا بگید به این انگلیس بگید. تمام دنیا رو این داره میگردونه. بله، می گفت که بالاخره آمدم جواب تو رو بدم. جواب شما اینه، تا وقتی شما نفت دارید بدبخت و بیچاره هستید. این جواب شماست. خب همینطور هم که بوده. خیلی زیرکانه کار میکنن و خیلی مرموزانه. ما کی میبایست برای یک همچنین روزی خود را آماده میکردیم؟ از 100 سال پیش، 200 سال پیش، از 300 سال پیش. اونها از اون موقع به فکر بودند و ما در اینجا به مسائل دیگری میپرداختیم. یه نفری هم که آمد در تمام این مدتی که به یاد داریم از سابق و اینها، یکی آمد چند سباهی همچون امیر کبیر آمد ایران رو یک قدری جون بده که فوراً ورش داشتن، فوراً قطعش کردن. به میخوایی دم در بیارین برای ما؟ میخوایی نفس بکشین؟ ورش داریم. در زمان ناصرالدین شاه یک مخترعی قبل از این که هنوز در دنیا تفنگ دلول در بیاد آمد تفنگ دلول ساخت. در ایران آمد ساخت، دستور دادن از وزارت داخله دستش قطع کردن بریدن. غلط کردی ساختی، کارا به ما نیومده. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. البته دیگه کار از این حرفا گذشته ها. نیروهای اهریمنی اونچنان بر نظام عالم مسلط شدند که غیر از توسل به حضرت بقیت الله و استدعای تعجیل در فرج هیچ کاری از ما ساخته نخواهد بود. ولی صحبت در این است که این آیه که می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم، یک اعداد رو در اینجا ذکر کرده به عنوان یک مسئله کلی. در تحت این اعداد قوه و رباط الخیل آورده، اسبهای جنگی برای نبرد با دشمنان آماده کنید، نیرو و اسلحه برای نبرد با دشمنان آماده کنید. اما اینها همه در تحت اعداده، در تحت تهیه قوه است. قطعا در این زمان اون وسائل جایگزین میشن به وسائل دیگر. این رو میگن مصادیق متعدده در تحت یک حکم کلی با یک مطلق کلی. یا فرض کنید که من باب مثال ما این همه تأکید در احترام به والدین و امثال ذالک داریم، در احترام به بزرگان داریم، در عطوفت و رحمت به کوچکتران داریم. وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، بزرگان رو احترام کنید، کوچکان رو ترحم کنید، از اونها دلجویی کنید. این حکم و این مسئله کلی در هر فرهنگی و در هر برهه‌ای یک مصادیق خاصی داره. نحوه احترام به بزرگان در این روایت و در این کلام اخلاقی شریف ذکر نشده و واضح است که در هر فرهنگی احترام به یک قسم و به یک نحوه، تمام اونها داخل در تحت این حکم کلی هستند. لازم نیست که اسلام بیاد اون نحوه را بیان کند، بلکه به واسطه بیان یک حکم کلی و به دست دادن یک ملاک، دیگر مصادیق جایگاه خودشون را پیدا می کنند.
و ما از اینجا به این نکته میرسیم که آن چرا که فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف در دنیا پایبند به آن هستند و مسائلی که از نقطه نظر عرف و غیر عرف، از نقطه نظر معروف و منکر بودن در میان آنها مطرحه، از نقطه نظر اسلام هم پسندیده و ممدوع و ممضاست. در هر جامعه ممکن است یک نوع آدابی داشته باشند که آداب اونها با مبانی اسلامی منافات نداشته باشه، اسلام اونها رو امضا میکنه. در این جامعه ممکنه یک نوع رفت و آمد داشته باشند، یک نوع معاشرت داشته باشند، بعضی از عقاید و اعمال را برای خودشون به عنوان سنت بپذیرند که با روح کلی شرع و با اون مسئله کلی اسلامی منافات نداره. چه اشکال نداره؟ اشکالی نداره، عیبی نداره، اسلام اونها رو امضا میکنه. مسائل حقوق بشری که فعلا در دنیا مطرحه و مسائلی است که وجدان آدمی صرف نظر از دخالت ادیان مختلف و مذاهب مختلف اونها را تدوین کرده است، این مسائل حقوق بشر از نقطه نظر اسلام محترمه. صرف نظر از اینکه خود جریان تشکیل حقوق بشر و سازمانی به نام سازمان حقوق بشر آفریده و خلق شده دست استعمار جهانی است که بتواند با این چهره موجه و انسان دوستانه اهداف سیطره و هیمنه و چپاول اموال و نفوس و اعراض مردم رو بتونه حفظ کنه. اونها با این حرب مقاصد خودشون را که منافع خودشونه و از بین بردن قوا و توان عالم است، می توانند با این حرب به دست بیارن. در آن مواردی که اقتضا می کند وارد عمل بشن، مسئله حقوق بشر رو مطرح می کنن. در حالتی که خود اونها از هر جانی و صفاکی در راستای اجرای این سیاست ددمنشانه پلیدتر و صفاکتر هستند، تمام آنها در تمام مدت تصادم و مبارزه و نبرد بین انقلاب اسلامی ایران و جمهوری عراق، شما جنایتی و خباستی را به ذهن می توانید تصور کنید که اینها انجام ندادند. از حمله به مراکز غیر نظامی که تمام اینها یک به یک در شرع محکوم و حرامه، مسموم کردن آبها، از بین بردن نفوس غیر نظامی، حتی که اعراض و از بین بردن اموال مسلمین، یک کلام شما از آنها شنیدید، یک عبارت شما از آنها شنیدید؟ ابدا اینطور نبود، مسئله اینطور نبود. اما در جایی که خود همین عراق میاد به کویت حمله میکنه و یک کشور رو میخواد بگیره، تمام دنیا و تمام محورهای استعماری دنیا در حول و حوش این قضیه میبینیم متمرکز میشن. چرا؟ چون منافعشون در خطره. اونها به دنبال من دنبال منافعشون دارن میگردن. اونجا مسئله حقوق بشر مطرح میشه. حالا صحبت در این است، صرف نظر از این جریانات که این رشته سر دراز دارد، خود این مسائل صرف نظر از این جهت سیاسی و ابزاری که در دست قدرت‌های بزرگ است، ما می‌بینیم بسیار از اینها مورد قبول و تأیید اسلامه. بسیاری از اینها، مسئله عدم تجاوز به حقوق دیگران، مسئله عدم تخطی از حدود خود، مسئله کمک به محرومین و سیل‌زدگان و عرض کنم که زلزله زدگان و امثال ذلک، مسئله کمک به مرضایی که اینها قدرت و استطاعت مالی برای مداوا همچون جزامیان و امثال ذلک ندارند و سایر مسائل کمک به فرض کنید که خانواده های افراد محروم، اینها تمام مسائل ممدوح و مورد تأیید اسلامه. اینها ممضاست. فرهنگ جامعه بین المللی این مسائل را امضا می کند صرف نظر از دخالت ادیان و مذاهب در خصوص اینها، نفس این مسائل ممضاست. اما در مقابل بسیاری از مسائل اونها هست که از نظر اسلام محکوم و مطروده. مسئله تساوی و تشابه بین زن و مرد در عالم، این یک مسئله است که از نظر اسلام محکومه. نه خیر، از نقطه نظر حقوق و حدود و قوانین و احکام بین زن و مرد اختلافه، محکومه. مدت‌ها پیش، چند سال پیش شنیدم از بعضی از افراد که اینها آمده بودند، از رادیو من شنیدم که آمده بودند و مطرح کرده بودند که باید تجدید نظری در مسائل بین زن و مرد بشه و اون چرا که در زمان گذشته مطرح بود الان باید جایگزین بشه، یعنی اسلامو بذاریم کنار، چیز دیگری به جاش بیاریم. نخیر، اینها محکومه. مسئله عدم اجراء حدود و قصاص در بین جامعه بین الملل از نظر اسلامی محکومه. باید مجرم رو مجازات کرد. کسی که دزدی می کند با تحقق شرایط باید حد رو درباره او اجرا کرد. کسی که فردی رو از بین می برد با تحقق شرایط تعمد باید او رو قصاص کرد و او رو از بین برد. اینها محکومه. اون چرا که با ملاکات و با احکام کلیه اسلامی در تضاد نیست، از نقطه نظر اسلام ممدوح و ممضاست. و هر چه که با ملاکات اسلامی در تضاده، از نقطه نظر اسلام چیه؟ مطروده. لذا ما در اینجا میبینیم خود رسول اکرم پایبند همین سنت و پایبند همین مسئله ذهنی تعهد به مسائل و جامعه بین المللی بودن. قراردادهایی را که با مشرکین امضا می کردن خود پیغمبر اکرم محترم می شمردن. مسائلی که بین اسلام و بین مشرکین مطرح بود، پیغمبر اکرم و مسلمین به او احترام می‌ذاشتند. در جریان صلح حدیبیه پیغمبر اکرم به مفاد قرارداد با مشرکین عمل کردند. لازمه حسن همجواری بین حکومت اسلام و بین سایر حکومت‌ها این است که به قراردادهایی که خود پای اون ورقه را امضا کرده است پایبند باشه. این لازمشه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین. خداوند وعده داده، خداوند وعده داده است که ان شاء الله در آتیه نزدیک شما فتح میکنید، مکه رو فتح میکنید، بیت الله را از وجود اوثان و بت‌ها پاک میکنید و تطهیر میکنید، در حالتی که حلق کردی، سرتون رو تراشیدی، تقصیر کردید. پیغمبر اکرم به مفاد این آیه حرکت میکنند، میرن در مکه، مونتا در اونجا مصادفه با مسائلی میشن که نمیتوانن مکه رو فتح کنن، قراردادی امضا میکنن، برمیگردن. مردم در اینجا دچار شبهه میشن. پیغمبر میفرماید حلق کنید، یک عده حلق میکنند، عده دیگر حلق نمیکنند. میگن ما برگردیم چی بگیم؟ ما رفتیم، ما آمدیم، بشارت دادیم به زنمون، به بچه‌مون، میریم مکه رو میگیریم. خب این چه وضعیه؟ این چه وعده ایه؟ خب ما جواب زن و بچه‌مون چه بدیم؟ میگن عرضه نداشتین شما برید مکه رو بگیرید، بعد تازه سرتونم تراشیدید مثلا به عنوان اینکه خب حالا یه عملی رو انجام دادید. نه، ما این کارو نمیکنیم، انجام ندادن، تقصیر کردن. رسول خدا فرمود احم الله المحلقین، مقصرین رو نفرمود. گفتن یا رسول الله مقصرین هم دعا کنین. باز فرمود رحم الله المحلقین، مقصرین رو نفرمود. باز فرمود رحم الله المحلقین. در مرتبه چهارم فرمود و المقصرین، دل اونا رو به دست آورد. خب حالا یه غلطی کردید دیگه، اما خب دیگه از این کارا نکن. صحبت در اینجاست که عالم عالم امتحانه، عالم عالم آزمایشه. فقط نصرت و پیروزی این نیست که همیشه پیغمبر در نبرد و در غزوات پیروز بشه، و فقط نشانه ظفر و نشانه سعادت در اسلام این نیست که همیشه اسلام در نبرد پیروز بشه، گاهی از این طرف و گاهی از اون طرف، به نحوی که راه هدایت و راه بینش و بصیرت برای طرفین از موافق و مخالف همیشه باز باشه، همیشه باز باشه. نه اون کسی که موافق است و مطیع است به لحاظ ظاهر توجه کند، و نه اون کسی که مخالف است و معاند است به لحاظ ظاهر بخواد نگاه بکنه. راه باید راه بصیرت باشه، نه راه راه ظاهر. راهی که اصحاب سید الشهدا علیه السلام رفتن، راه اونها راهی بود که قطع داشتند بر این که شهید میشن، نه این که احتمال میدادن. امام حسین که اشتباه نمیکنه، قطع داشتند، قطع داشتن بر این که شهید میشن، و نه شهادتی که با یک گلوله بیاد و شخص خودش نفهمه و متوجه نشه و یک مرتبه ببینه در عالم دیگری است. نه خیر، شهادتی که با تیره، با شمشیره، با نیزه است، با نبرده و کوران نبرده، این شهادت. توجه به فرهنگ در اسلام یکی از موارد بسیار مهمی است که در استخراج احکام، چه از نقطه نظر عرفی و چه از نقطه نظر غیر عرفی، دخالت مستقیم داره. توجه به مبانی فرهنگی. اسلام فرهنگ هر جامعه ای را اگر منافات با دستورات نباشه میپذیره. امیرالمؤمنین علیه السلام در اون نامه معروف به مالک اشتر میفرمایند ای مالک، اون سنت هایی را که مردم پایبند اون سنت ها هستند، سنت های حسنه، اونها را نقض نکن. سنت جدیدی برخلاف اون سنت های قبلی نگذار، اونها را مأیوس نکن. سنت هایی که موجب ائتلاف و استیناس است از مردم نگیر. امیرالمؤمنین علیه السلام دستورالعمل داره میده، میفرماید باید به عرف هر جامعه ای عمل کرد تا مادامی که مخالف نباشه، و فرهنگ هر جامعه ای را باید پذیرفت، و اگر یک فرهنگی به یک مسئله ای ارزش داد، اون ارزش از نظر اسلام محترمه، اون ارزش از نظر اسلام محترمه. اگر یک عنوانی در یک فرهنگ به یک مورد خاصی اطلاق شد و اطلاق اون عنوان و اختصاص اون عنوان مخالفتی و تناقضی با فرهنگ اسلام نداره، اسلام اون عنوان رو امضا میکنه. او رو ترد نمیکنه و بر اساس اون عنوان حکم جعل میکند. در فرهنگ تشیع و مخصوصا در فرهنگ فارسی زبانان لفظ امام منحصر در امام معصومه. ما نداریم که در این فرهنگ امام به عنوان مطلق را در غیر از امام معصوم استعمال کرده باشند. ما امام جماعت داشتیم، امام جمعه داشتیم، امام مسجد داریم، اینها رو داریم. اما وقتی که امام گفته میشه، مردم از این امام، امام معصوم رو میفهمیدند و تاریخ ما و کتابهای ما بر اساس این فرهنگ تدوین پیدا کرده و این فرهنگ از نقطه نظر اسلام باید حفظ بشه. مسئله اختصاص به امروز و فردا ندارد، مسئله نسل آینده و سالهای متمادی بعد است. در آن هنگام که در تاریخ نسل 100 سال و 200 سال دیگر که اطلاعی بر قضایای امروز ما ندارد، اگر تاریخ را ورق بزنه، کتابها را مطالعه کند، در جایی به این لفظ بر بخورد، آیا برای او شبهه پیدا نمیشه؟ ما امروز بسیاری از روایاتی که داریم و نمیتوانیم به آن عمل بکنیم، به لحاظ مشابهت اسمی رجال حدیث است. رجال سند و حدیث ما از نقطه نظر اشتراک در اسم موجب شبهه در وثاقت حدیث میشه و به تبع از درجه حجیت و اعتبار ساقط میشه. اگر کار به اونجا برسد که بین این لفظ اشتراک مفهومی پیدا بشه و شخص نتواند تشخیص دهد بین کلام معصوم و کلام افراد عادی بشر، در اون صورت مقصر کیست؟ غذایایی را که ما خود شاهد بودیم، بزرگترین و بهترین دلیل بر صحت این مطلب است، مخصوصا با توجه به این نکته که ریشه این عنوان ارزیابی بشه و مشخص بشه از کجا نشأت گرفته. در آیه قرآن می‌خوانیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی حضرت ابراهیم خلیل با اون مقام و مرتبه عصمت و مرتبه تلقی وحی و رسیدن به مقام خلت پس از گذشت مراتب و طی امتحانات که آخرین اونها ذبح فرزندش اسماعیل، اون هم چه اسماعیلی، بشری ما فوق بشر، انسانی ما فوق انسان، کسی که جد پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله را آثار نبوت در وجناتش پیداست، آثار وحی از جبینش هویداست، اون شخصی که پس از مدت‌های مدید دارای این فرزند شده، ثمره عالم خلقت را در وجود این فرزند داره می‌بینه، گذشته از یک همچنین فرزند کار نه من و شماست. این ابراهیم که بر تمام مراتب امتحان و اختبار فائق آمده، حالا به او یک همچنین امری میشه و اطاعت میکنه، خطاب امامت به او میرسه. انی جاعلک للناس اماما یعنی چی؟ یعنی مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است و اخص از او، از مقام رسالت بالاتر است. مقام امامت مقام صلوح است که به هیچ فردی عطا نخواهد شد مگر او هدیه من الرجال. این مقام امامت بعد از گذشت اون مراحل نبوت و وحی و مراحل رسالت، آخر عمر تازه به حضرت ابراهیم داده شد. مسئله از این قرارها. لذا توجه به این که چطور بدعت‌ها ممکنه نشأت پیدا کنند، چطور بدعت ممکنه در یک جامعه رشد پیدا بکند، ما را به نکات بسیار دقیقی میرسونه که یک مرتبه متوجه میشیم سر از خواب بلند کردیم، چشمان خود را باز کردیم و دیدیم که کار از کار دیگه گذشته. قال انی جاعلک للناس اماما. اون زمان مقام امامت را ما به حضرت کی دادیم؟ به حضرت ابراهیم دادیم. مسئله از این قراره. شناخت ملاک احکام و تشخیص سنت و بدعت یکی از مهمترین وظایفی است که باید آن را پیگیری نمود و به این آسانی نمیتوان از آن گذشت. وظیفه اهل علم، وظیفه مدرسین، وظیفه علما این است که در هر برهه از برهه ها اگر متوجه اشتباهی شدند، اگر متوجه خطایی شدند، اگر متوجه لغزه‌ای شدند، از همان ابتدا جلوی اونو بگیرند. سر چشمه شاید گرفتن به میل، ولی چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. پیغمبر اکرم میان امیر المؤمنین رو وضع می کنن، قرار میدن برای علی ابن ابی طالب، برای علی ابن ابی طالب. انت امیر المؤمنین، می فرمان یا علی امیر المؤمنین تو هستی. حتی سید الشهدا هم امیر المؤمنین نیست، امام مجتبی هم نیست، امام سجاد هم نیست. حضرت بقیت الله عجل الله فرجه و ارواحنا فدا هم امیر المؤمنین نیستن. این لقب اینید که همین خلفای بنی امیه از اول از زمان عمر شروع شد. اون عمر به خودش بست، می آمدن بهش می گفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین، بعد عثمان، بعد یزید. یزید امیر المؤمنین، یزید چه یزیدی؟ اون لقبی که اختصاص به علی ابن ابی طالب داره در حق کسی گفته شد، شرابخوار و سگباز و قمارباز و شطرنجباز و میمون بازو، از این بازا هر چی میخواد بیارید بیارید. این لقب آمد اختصاص به کی پیدا کرد؟ به یزید، امیرالمؤمنین یزید. چرا؟ چون از اول جلوشو نگرفتن. اگر از همون اول بلند میشدن و به عمر میگفتن ای عمر به مسند خلافت تکیه دادی، داده باش، آمدی حکومت رو از علی غصب کردی، غصب کرده باش، آمدی ظلم کردی، حضرت زهرا رو از بین بردی، کشتی، اب نداره. اما اون لقبی که اختصاص به علی داره چرا به خودت میبندی امیرالمؤمنین؟ دیگه کار به اونجا نمیرسید که به نام امیرالمؤمنین یزید بیان سر پسر رسول خدا رو از بدن جدا کنن. هی گذشت، هی این لقب استوار شد تا کار به اونجا کشید. اونم چه شخصی؟ یک روایتی دیدم چند روز پیش، دیدم روایت خیلی جالب و خیلی مناسبه، گفتم بیام برای رفقا بخونم این روایت رو. امام هادی علیه السلام ظاهرن، سند به حضرت هادی میرسه که ایشان از قول پیغمبر اکرم نقل میکنن که حضرت میفرمایند لا یؤمن عبدون، روایت خیلی دقیقه ها، لا یؤمن عبدون حتی یکون حتی اکون احب الیه من نفسه، هیچ عبدی ایمان نمیاره تا اینکه من از خودش پیشش محبوب تر باشم. و یکون اطرتی احب الیه من اطرته، و اطرت او قوم و خیشهای او قوم و خیشهای من محبوب تر باشند پیش او از قوم و خیشهای خودش. و یکون اهلی احب الیه من اهله، زن و فرزند من محبوب تر باشن پیشش از چی؟ از زن و فرزند او. و یکون ذاتی احب الیه من ذاته، اینجا دیگه از همه دقیق تره، ذات و سر و سویدای من محبوب تر باشه از اون ذات دقیق و رتیب و روح و سر و سویدای او. یعنی اصلا عبدی ایمان نمیاره مگر اینکه سید و شهدا را بر خودش و زن و بچه و اینها ترجیح بده، ایمان نداره. اینم از اون روایاتی است که دیگه از زبان پیغمبر در رفته ها. اون وقت آمدند با این سید شهدا چه کردند؟ با عترت او چه کردند و با اهل او چه کردند؟ اهل بیت را آوردن در مدینه، در بیرون مدینه
اهل بیت پیغمبر در همونجا قرار گرفتن. مدینه جدنا لا تقبلینا، مدینة جدنا لا تقبلینا. یک خطابی هم به جانب مادرش فاطمه سلام الله علیها داره. فاطمه لولا نظرت الى السبایا بنات تكفل بالآيات مشتتين فلو دامت حياتك لم تزالي إلى يوم القيامة تم بينا بجعل ما در جان نبودی ببینی چطور دخترانت را سوار بر شتران برهنه ای مادر اگر مصائب ما را میدیدی مصائب خود را فراموش میکردی فقط بر مصائب فرزندت میگریستی السلام علیکم یا آل رسول الله
بسمک اللهم و ندعوک و نقسمک و نرجوک حق محمد و اهل بیت الاطهار یا الله یا الله پروردگارا ما را ببخش و بیامرز تا از ما نگذشته ما را از این دنیا مبر قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن کفار و مخالفین ذلیل و منکوب بفرما رهبر معظم انقلاب بر تأییداتش بیفزا سایه ایشان در ظل ولایت مطلقه حضرت بقیت الله پیش از پیش مستدام بدار پروردگارا مرضای مسلمین شفا عنایت کن موتای آنها ببخش و بیامرز در فرج امام زمان ارواح نافدا تأجیل بفرما ما را از منتظرین و یاران حقیقی آن حضرت قرار بده به نبی و آله و عجل فی فرجه
السلام علیکم السلام علیکم ابن رسول الله السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته السلام عليك يا شمس الضحى السلام عليك يا أبا الحسن الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان ويا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحم الله من قرأ الفاتحة ما استربت